اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم یک شنبه هفتم ماه اپریل سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید فطر به پیروان خود دستور داده است که با مردم رفتار نرم داشته باشند. ملا هبت الله خونزاده در این پیام که توسط رسانه‌های محلی به نشر رسیده گفته است که امنی با تشدد و کشتار تأمین نمی شود. این در حال است که سازمان های مدافع حقوق بشر و شمول سازمان ملل متحد گزارش دادند که مسئولین حکومت طالبان با مخالفان خود بدرفتاری می کنند و آنان در زندان ها شکنجه می شوند. رهبر طالبان در یک فرمان جداگانه به مناسبت عید فطر در مورد رهایی 406 محبوس از زندان پلچرخی خبر داده که 238 زن، 40 مرد و 28 کودک شامل آنها می باشند. در مورد جرایمی که این زندانی ها مرتکب شده آن چیز گفته نشده است. فرانسه تصمیم حکومت طالبان برای آغاز سنگسار و تنبیه بدنی زنان را به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر روز گذشته در بیانیه این اقدام را وحشتناک و در تضاد با حقوق و آزادی‌های اساسی خوانده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت فرانسه این را روشن کرده است که رعایت حقوق زنان یکی از شرایط هر نوع گفتگو است. در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که سیاست سرکوب و حذف دختران و زنان را از بین ببرند. این در حال است که اخیراً در نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله رهبر طالبان که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل آنها پخش شد، در مورد سنگسار و مجازات دختران و زنان در ملای عام هشدار داده شده است. اما پس از انتقادات فراوان، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این کلیپ صوتی را حذف کرد. قزاقستان و ازبکستان برای ساخت راه آهن ترانس افغان یک شرکت مشترک می‌سازند. خبرگزاری ترند به روز جمعه گزارش داد که این موضوع در دیدار شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قرقیزستان مورد بررسی قرار گرفت. ترانس افغان پروژه است که بر اساس آن خط ریل از مزار شریف تا مرز پاکستان امتداد می‌یابد. افغانستان، پاکستان و ازبکستان قبلا در این مورد توافق کرده‌اند. ازبکستان برای نخستین بار این پروژه را در سال 2018 پیشنهاد کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو صدای آمریکا دنبال میکنید. ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داده است که بر نظامیان و قرارگاه‌های آمریکا در شرق میانه حمله نکند. این در حالی است که تهران گفته است در پاسخ به حمله اول ماه اپریل بر کنسولگری ایران در دمشق اقدام انتقام جویانه خواهد کرد. روز اول ماه اپریل بر صحن سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه حمله شد که در آن 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران به شمول 2 جنرال کشته شدند. گمان می‌رود که این حمله از سوی اسرائیل انجام شده باشد، اما اسرائیل درباره این حمله چیزی نگفته است. محمد جمشیدی، معاون لویدرستیز قوای مسلح ایران، در پاسخ به این هشدار آمریکا دیروز در صفحه اکس نوشت که کشورش به واشنگتن یک پیام کتبی فرستاده که از اسرائیل خود را دور نگه دارد، در غیر آن متضرر خواهد شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد این خواست آمریکا از ایران نظر وزارت خارجه آمریکا را پرسیده است. یک سخنگوی این وزارت به طور کتبی به رادیو آزادی گفته است که آمریکا از ایران خواسته، بلکه هشدار داده که از بهانه جویی برای حملات بر تأسیسات و پرسنل آمریکایی خودداری کند. پاکستان نامه‌های تهدیدآمیز ارسال شده به 18 قاضی را بررسی می‌کند. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان در حال بررسی مجموعه از نامه‌های مرموز حاوی یک پودر مشکوک است که هفته جاری به کم از کم 18 قاضی ارشد پاکستان ارسال شده است. مقامات پلیس بر روز جمعه 5 ماه اپریل گفتند که نظارت بر بازدیدکنندگان و جاده‌های منتهی به ساختمان محکمه عالی و اقامتگاه‌های رسمی قضات در اسلام آباد و مراکز ایالت‌ها را افزایش داده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی در پیوند به ارسال این نامه‌های تهدیدآمیز و مشکوک شناسایی نشده است. ایران روز جمعه 5 ماه اپریل تعهد خود را برای مجازات اسرائیل در مراسم تشییع جنازه 7 افسر کشته شده در حمله هوایی مشکوک اسرائیل به محوطه سفارت ایران در سوریه تکرار کرد. در این حمله که روز دوشنبه انجام شد، 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران از جمله محمد رضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس و معاونش کشته شدند. با آنکه مقام‌های ایرانی اسرائیل را مسئول این حمله خوانده‌اند، اسرائیل تاکنون از تبصره در این مورد خودداری کرده است. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مراسم قدس گفت: ما هشدار می‌دهیم که هیچ عمل از هیچ دشمنی در مورد نظام مقدس ما بدون پاسخ نخواهد ماند و هنر ملت ایران شکستن قدرت امپراتوری‌ها و اثبات پیروزی حقیقت ایمان است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از محسن رضایی، قماندان پیشین سپاه پاسداران در خصوص احتمال انتقام گیری از اسرائیل نگاشته که گفته است این تصمیم گرفته شده است و قطعاً اجرا خواهد شد. او توضیح بیشتری نداد. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان مصادف با روز قدس یا بیت المقدس بود که در طی آن ایران تظاهرات بزرگی را در سرتاسر کشور به حمایت از فلسطین و ضد اسرائیل برگزار می‌کند. این حمله هوایی جسورانه‌ترین و مرگبارترین حمله پس از آغاز درگیری در غزه بود که باعث کشته شدن مقامات ایرانی در سوریه شده است. پاکستان اظهارات وزیر دفاع هند را محکوم کرد. پاکستان دیروز شنبه 6 ماه اپریل اظهارات تحریک‌آمیز راجنات سینگ وزیر دفاع هند را محکوم نمود که گفته است هند برای از بین بردن مظنونان فعالیت تروریستی که به پاکستان فرار کرده وارد پاکستان خواهد شد و آنان را هدف قرار می‌دهد. این اظهارات سینگ پس از آن روز جمعه بیان شد که روزنامه گاردین گزارش را منتشر کرد که حکومت هند از سال 2020 بدین سو 20 تن را در داخل پاکستان کشته است. بر اساس این گزارش این اقدام هند بخشی از پلان دهلی نو و منظور هدف قرار دادن تروریست هایی است که در داخل کشورهای خارجی سکونت دارند. وزیر خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که اعلام آمادگی هند برای اعدام فراقضایی غیر نظامیان بیشتر در پاکستان که به طور خودسرانه با آنان برچسب تروریست زده می شود به مثابه اعتراف آشکار به مجرم بودن است. رسانه های ایران در مورد بازداشت سه عضو مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش خبر دادند. پلیس ایران ادعا کرده است که این افراد حمله ای را در روزهای عید فطر طراحی می‌کردند. با گفته پلیس ایران در برخورد در شمال ایران شخصی به نام محمد زاکر که برامش مشهور است و از رهبران داعش به شمار می‌رود با دو تن دیگر دستگیر شد. هویت دو تن دیگر افشا نشده و این هم معلوم نیست که این افراد چه زمان بازداشت شده‌اند. داعش در ماه جنوری مسئولیت دو حمله در شهر کرمان ایران را به عهده گرفت که تقریبا 100 تن در آن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گارد ساحلی ترکیه بیش از 30 پناهجو را که عازم یونان بودند بازداشت کرد. نیروهای امنیتی ترکیه بر روز جمعه گفتند که پناهجویان سوار یک قایق پلاستیکی بودند و پیش از رسیدن به سواحل یونان افراد گارد ساحلی یونان آنها را به سمت ترکیه هدایت کردند. رسانه‌های ترکیه در مورد ملیت پناهجویان دستگیر شده چیزی نگفتند، اما پیش از این بارها در مورد بازداشت پناهجویان افغان توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه گزارش شده است. به تازگی در رویداد غرق شدن یک قایق در آب‌های ترکیه حداقل 22 پناهجوی افغان جان باخته و 7 تن دیگر ناپدید شده اند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که این رویداد در ولایت چاناک قلعه در ترکیه رخ داده و 4 تن از این رویداد نجات یافتند. این وزارت گفته است که کشتی 46 سرنشین داشت و از مقامات ترکیه خواسته است تا برای یافتن افغان‌های ناپدید شده تلاش کنند. در بیانیه مشخص نشده است که این حادثه دقیقاً چه زمانی رخ داده است. یک فیلم سینمای بالیوود درباره زنان جوان هندی که از سوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش استخدام شده‌اند، سبب جنجال‌های تازه در آستانه انتخابات هند شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اپوزیسیون می‌گویند نمایش فیلم داستان کرالا جمعه شب در تلویزیون ملی به خصوص مذهبی در این کشور دامن زده می تواند. انتظار زیاد می رود که حزب ملی‌گرای هندو بهاراتیا جاناتا با رهبری نریندرا مودی صدر اعظم هند در انتخابات ملی پیروز شود. این انتخابات در 19 ماه اپریل آغاز می شود و شمارش آرا در 4 ماه جون صورت خواهد گرفت. حزب بهاراتیا جاناتا پای هنرپیشه های زیادی را به انتخابات کشانده است، اما دخالت بالیوود در انتخابات با پخش فیلم داستان کرالا در ایالت کرالا جمعه شب از شبکه ملی دولت دوردرشن توجه بیشتر را جلب کرد. یک حزب اپوزیسیون ایالت کرالا را اداره می کند. این فیلم کم هزینه که در تابستان سال گذشته به نمایش گذاشته شد، داستان سه زن هندو را روایت می کند که به اسلام می گرایند و سپس به کمپ های گروه دولت اسلامی در افغانستان فرستاده می شوند. با گزارش رویترز، منتقدان می گویند این فیلم احساسات منفی را علیه جامعه اقلیت مسلمان هند تحریک می کند. در حمله طیاره های بی پیلوت روسی بر شهر خارکیف اوکراین شب گذشته گذشته دست کم 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حملات شب گذشته گمانه را تقویت می‌بخشد که روسیه قصد دارد در ماه‌های آینده عملیات را برای اشغال خارکیف آغاز کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. تصمیم طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان با واکنش فعالان حقوق مدنی و کارشناسان حقوق مواجه شده است. برخی از این کارشناسان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که طالبان با این کار حق شهروندی افراد را نقض کرده و در اصل از احتمال تقسیم قدرت هراس دارند. رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
وزارت عدلیه طالبان با صدور فرمان منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان یک گام دیگر در وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی در افغانستان برداشت. حکومت طالبان در این اواخر هر گونه فعالیت‌های احزاب سیاسی را در این کشور ممنوع قرار داده و گفته است که همچو فعالیت‌ها در اسلام جای ندارد.
حکومت طالبانی که سیاست قدغن اعلام میشه، فعالیت‌های سیاسی و حزبی ممنوع اعلام میشه، معنایش ایست که افغانستان گویا تمایل داره که آغوش را باز کنه برای یک جنگ فاجعه‌بار و خونینی که در اونجا رواداری، در اونجا تکنیک های مسالمت‌آمیز سیاسی ممنوع و قدغن در نظر گرفته میشه.
طالبان از آغاز حاکمیتشان در اواسط آگوست سال 2021 به این سو مخالفتشان را به شیوه‌های مختلف با اجتماعات و گردهمایی‌های مدنی و سیاسی ابراز داشتند. اکنون این سوال برمی‌خیزد که طالبان با این ممنوعیت‌ها چه هدف را دنبال می‌کند؟
گروه طالبان به خوبی می‌فهمد که مردم افغانستان در عذاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی تنظیم هستند و آنچه که افکار طالبانی است و بدنامی طالبان در مورد افغانستان است، مردم افغانستان با او مخالف هستند. اگر احزاب سیاسی را اجازه فعالیت بدن، یک سیل عظیمی از مخالفت های مردم افغانستان از امو آدرس احزاب برای طالبان شکل میگیره که طالبان به خاطر جلوگیری از این مخالفت ها مجبور شدن فعالیت احزاب اینا لغو کنند.
اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت در افغانستان تامین بوده و برخی رهبران آنان از مخالفین سیاسی خود خواستند به افغانستان برگردند. عیسی‌زاده رئیس کنگره ملی افغانستان و صدای آمریکا گفت که ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی دورنمای افغانستان مبنی بر داشتن یک حکومت همشمول را که در آن تمام احزاب سیاسی و اقوام نمایندگی داشته باشد را از بین می‌برد.
بسیار ضرورت است که شخصیت های ملی و آزادی خواهی افغانستان، نخبگان افغانستان، شوراهای زنان، شوراهای جوانان، مدافعین حقوق بشر همه در کنار هم قرار بگیرند در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان تا رای یک دولت با عزت ملی طرفدار آزادی و عدالت باز شود و رای هر نوع تعصب و رای هر نوع دکتاتوری و ساختارهای فاسد مافیایی مسدود شود.
افغانستان در 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان شاهد شکلگیری بیش از 110 حزب سیاسی بود که وزارت عدلیه در سال 2009 نزدیک به 60 حزب سیاسی را رسما در این وزارت ثبت کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر بر تطبیق شریعت اسلامی و تأمین عدالت تاکید کرده تا به باور او از این طریق امنیت در افغانستان تأمین شود. برای بررسی محتوای پیام رهبر طالبان بخصوص در مورد تطبیق شریعت و تأمین عدالت در افغانستان، همکارم نجیبه خلیل مصاحبه با نعیم اساس تحلیلگر روابط بین الملل مقیم فرانسه انجام داده است که به توجه میرسانیم.
رهبر طالبان در پیام ایدیش به روابط حکومت ای گروه با کشورهای منطقه، جهان و اسلامی اشاره کرده و گفته که حکومتش خواهان روابط نیک بر اساس احترام متقابل با همه می باشد. به نظر شما ای آیا تا چه اندازه روابط بین چقدر طالبان در روابطشان با کشورهای جهان به اساس احترام متقابل عمل می کنه؟
شما می دونین که در تعاملات بین المللی قوانین موجود است که هر کشوری که می خواهد عضو جامعه بین المللی شه و با دیگران مراوده داشته باشه، باید امو پرنسیب ها یا منشوری که در منشور به خصوص منشور ملل متحد است این باید رعایت بکنه، که متاسفانه طالبان تا امروز تمام قوانین بین المللی به خصوص در رابطه با حقوق بشر این پامال کردن. به او اساس من فکر نمی کنم که با این رفتار و کردار و که طالبان دارن جامعه بین المللی به خصوص کشورهای منطقه با اینا مناسباتشون هادی شود، چون کشورهای منطقه هم یک سلسله مراودات اقتصادی دارن که منافعشون ایجاب میکنه، ولی طالبان امروز از تمام در سطوح بین المللی یا در سطح بین المللی تا حالا هیچ کسی نارا به رسمیت نشناخته، چون عامل اساسیش اونمو پامال کردن حقوق و امو منشور ملل متحد به خصوص در رابطه با حقوق بشر است.
بله آقای اساس، رهبر طالبان خطاب به مسئولین حکومتی گروه گفته که اختلافات درونی را کنار بگذارن و با مردم روابط نیک داشته باشند. این سخنهای ملا هبت الله حاکی از چیست؟ آیا عمل کرده آنچه را جامعه جهانی سرکوبگرانه طالبان میخوانند توسط یک بخش از طالبان انجام میشه؟ آیا در درون طالبان بخش معتدل وجود داره به نظر شما؟
طالبان به چند بخش تقسیم میشه، با خصوص ما را به دو گروه تقسیم میکنم، که یکی قندار نشی است، کسانی هستند که در قندهار هستند، یک گروه بسیار کوچک 5 نفری یا 6 نفری هستند، ولی یک عده دیگرش که امروز در کابل هستند یا بگویم کابل نشینان، کونا تا جایی میخواهند به خاطر اولان به خاطر حفظ جا و قدرت و حفظ منافع خود اینا فکر میکنم که میخواهند تا جای با جهان تعامل بکنند، که اما در رابطه با اینکه در داخل طالبا در بین از اینا در سطوح طالبا مخالفت موجود است یا نیست، ما به این نظر هستم که طالبا مثل جامعه افغانستان به خصوص کسانی در رأس رهبری طالبا قرار دارن، میدونین شما که اینا از بخشای مختلف یک قومن اکثرشان البته که در ای البته از امروز نیست، که از صدها سال به این طرف این مناسبات در بین از اینا موجود بوده.
بله.
حتی برادر برادر کشته. به او اساس من فکر میکنم که مخالفت در بین طالبان موجود است، و یکی از عوامل از بین رفتن طالبان هم از امی مشکلات درونی از این خواهد.
بله. آقای اساس با معذرت، رهبر طالبان در این پیام ایدی خود همچنان به آموزش علوم عصری در کنار علوم دینی تاکید کرده، اما هیچ اشاره به آموزش و تحصیل زنان و دختران نکرده. به نظر شما علوم دینی وقتی علوم عصری میگن شامل چی چیز خواهد بود؟ لطفاً کوتاه پاسخ بدید، وقت بسیار کم است.
خب وقتی که از علوم شما صحبت میکنین، علوم بشری است، علوم همین دو بخش بگویم علوم بشری است و علوم سیانس، از ماتماتیک تا کیمیا و تا دیگر چیزایی که البته در پهلوی ازی اینا از علوم دین صحبت میکنن، که امروز متاسفانه که اینا ترویج میکنن علوم دین، ولی در پهلوی ازی از علوم بشری و علوم از سیانس مدرن اینا کاملا از این عبا میبرزن، و در این رابطه یکی از مشکلات اساسی با جهان هم همی است که اینا از علم صحبت میکنن، ولی تعبیر از اینا از علم چی است؟ از دین است یا از علوم دیگر؟
شنونده های عزیز سلام بر شما، آیا شما هم درباره شایعات نادرست در مورد پولیو شنیده اید؟ من حیث والدین به هیچ کس اجازه ندهید تا آینده اطفال شما را با مشکل مواجه سازد. بیایید با هم راجع با شایعات نادرست در مورد پولیو بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی ما.
برادرای عزیز، فلج یا پولیو یک مرض بسیار خطرناک است و بدون واکسین هیچ تداوی ندارد. به همین خاطر اشتکای خود به مسجد بیارین که کارکنان پولیو برش خطرهای واکسین بتن.
صدای امین مولایی صاحب مسجد خیلی خوشم میاد. به خیالم که کارکنان واکسین آمده. باش که اشتکا را ببرم که از واکسین نمانند.
مادر هارون؟ و مادر هارون کجا شدی؟
اینجا سم اومده که بدا و لف مندازم. چون ای قصر صدا انداختی؟
ایش گفتم هارون و نبیله کجاستن؟ که به مسجد ببرمشان، کارکنان واکسین آمده که قطره واکسین برشان بتن.
نه او مردکا اوش کده باشی که یک کار را نکنی. او روز که خانه پدرم رفته بودم میفهمید بیادر کلانم میگفت که واکسین پولیو خالی عوض نا قشتکار مریض میسازم.
خوب شد که گفتی مادر هارون، اگر نه حال اشتکار برده بودم ناخ مریض میشدن. راستی همی مولایی سه بسیار آدم خوب است، که میخوایی که اولاده ما مریض شوه؟
پشت از این گپا نگرد او مردکا، تو بیا بیشی که من میگه و علف و او بتم چای تیار در ترموز دم کدیم.
خوصایی از خیمام یکم علف دگام برش میارم، انشالله زود پس میایم.
عارف خان کجا میری بیادر؟ بخیالم که اعلان نشنیدی.
سلام علیکم مولای صاحب، اعلان شنیدم، مگم خودت کجا میری؟
من میرم که نواسای خود به خاطر واکسین بیارم.
یار مولای صاحب، ما اولادای خود واکسین نمیکنم، نمیخوایم که اولادای مریض شون.
زور آور، ما نمیخوایم که اولادای مریض شون. تو میفهمی که اشتوکا چرا مریض میشن و به مرض فت چرا مبتلا میشن؟
والا مولای صاحب، اگر راست بگویم ما چی بفهمم؟ یک دیقان آدم هستم.
ببین عارف خان، اگر ما شما اشتکای خود واکسین نکنیم، خدا نخواسته به مرض فلج مبتلا میشه. باز او وقت افسوس کردن هیچ فایده نداره.
چی میگی مولایی صاحب؟ امیال ننه اولادا برم گفت که خانه پدرم رفته بودم، بیادرم در باره واکسین پولیو خیلی گپا زد، گفت که ای به نقص اشتکاست، مچم که مریض میشه و دگه و دگه. خدا شاید است که مام ترسیدم.
های های، این مردم چقدر بدبخت هستن که هم سر اولادای خود و هم سر اولادای دیگه مردم ظلم میکنن. تو بیا که به مسجد بریم که کار کنای واکسین برای چی میگه که سرت خلاص شوه. بیا
سعی از خی پیشو که بریم مولای صاحب.
بی بی بیادر، واکسین پولیو معافیت وجود طفل بلند میبره. وقت یک طفل واکسین پولیو را بگیره، باز ویروس پولیو هیچ وقت به طفل حمله نمی کنه و نه تنها در برابر پولیو وجود طفل قوی میشه، بلکه در برابر چند نوع مرض دگام مقابله میکنه.
خو این مردم که واضح ناق مندازن که میگن این واکسین ضرر داره، این واکسین آب خالی است، چی است و چی است، خیلی کلش دروغ است.
بله واکسین زیاد فایده داره کاکا، پشتی گپای ناق مردم نگرد. هر کس از دل خود یک گپ جور میکنه. کسی که برات میگه که اشتکت واکسین نکو، او دوست نه بلکه دشمن اولادت است، دشمن اولادت.
سایکو عارف خان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمه هیچ بزرگ قوم نیست کسی که بزرگی قوم خود را داشته باشه و در حال فوت کنه که مسئولیت خود را در برابر رعیت ادا نکرده باشه، او هیچ وقت بوی جنت ند نخواهد سرش خورد. از امی حدیث مبارک معلوم میشه که ما شما در برابر اولاد خود مسئولیت دارید، باید مسئولیت خود را به درستی انجام بدید.
یارم مولایی صاحب، زنده خوب باشی، سرم خلاص کردی. ما امیال میرم و اشتکارم یارم که بیادر برش قطره واکسینه بته.
زنده باشی کاکا جان، این معلومات همراه خانم چریک بساز که به دیگه خانمای قریان بفهمانه.
خو صحیح است بچه‌شون بیادر جان.
بله شنونده های گرانقدر، در مقابل پرورش سالم اطفالتان به شایعات مردم گوش ندهید. شما می دانید که پولیو تداوی ندارد. یگانه تداوی پولیو دو قطره واکسین پولیو می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ظریفه یعقوبی، یک بانوی معترض، پس از آزادی از زندان طالبان میگوید که این گروه در روزهای پایانی زندان به وی دواهایی میدادند که دچار فراموشکاری شود. احمد فرشاد صالح برای روایت بخشی از این شکنجه ها با ظریفه یعقوبی در تورنتو دیده است.
حاصل استادگی در برابر تصامیم حکومت طالبان برای زنان، برای ظریفه یعقوبی ماها پس از آزادی روان پریشان به جا گذاشته. هرچند در یکی از کشورهای امن دنیا برای زنان زندگی را آغاز کرد، اما میراث ترس بجا مانده از زندان استخبارات طالبان همچون سایه دنبالش میکند. یعقوبی حدود 1 سال و 4 ماه پیش در جریان اعلام یک جنبش خودجوش زنان در غرب کابل بازداشت شد. 41 روز در سلول انفرادی ریاست 40 زندانی شد. شکنجه های بی امان طالبان امید زنده ماندن از او را گرفته بود.
وقتی که شب می خوابیدم صداها از اتاقهای دیگر می آمدن، از بسیار صداهای ناله و با گریه و زاری میکردن. حداقل ما رو شکنجه نکنیم.
از دختران؟
از دختران. و او صداها تا امروز روح روان ما رو آزار میده و گاهی وقتا سردرد میشیم. هیچ به حالت اولی خود نیستیم.
ظریفه 8 بار مورد بازجویی های طالبان در زندان قرار گرفت. بازپرسی هایی که شکنجه بدنی، توهین و تحقیر همراه داشت. تا جایی که اجازه رفتن به حمام را نیز باید از زندانبانان در برابر پول می‌گرفت. خاطره های او در زندان سبب شد تا در جریان مصاحبه چند دقیقه‌ای تمرکزش را برای 2 بار از دست بدهد.
در بین دخترای زندان و در بین زنایی که به جور متریز و زندانیان سیاسی مواد میندازه که تمام مغز و فکر و مفکوره او زندانیان را شستشو کنه، که یعنی از شکنجه ها و از بدرفتاری های طالب در ذهنشان نماند.
مونسه مبارز از همرسمان ظریفه یعقوبی میگوید که شبها کابوس شکنجه زندان طالبان آرامش او را برهم زده و برخی شبها تا دم سحر میگرید.
10 شبی است که کنار هم میخوابیم و من هر شب صداهایی را از طرف میشنوم که به نوع یک به اصطلاح یک صدایی که از یک ظلم انزجار خود نشان میده، یک صدایی که یک کابوس اذیتش میکنه، او را میشنوم ازش. و در یک روز میبینم که چند حالتی میداشته باشه.
حکومت طالبان بدرفتاری با زندانیان را رد کرده، اما برخی نهادهای حامی حقوق بشر بارها با نشر گزارش‌هایی که طالبان آن را تبلیغات علیه حکومت خود خواندند، از شکنجه بدرفتاری با زندانیان به شمول معترضان زن خبر دادند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات محلی اوکراین گزارش دادند که نیروهای روسیه شب هنگام با تیاره‌های بدون سرنشین و میزایل‌ها به اوکراین حمله کردند و در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حداقل 6 نفر را کشته و 11 نفر دیگر را در روز شنبه زخمی کردند. این در حالی است که پس از نشست‌های روز پنجشنبه در بروکسل، 32 کشور عضو ناتو به شمول ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشستی که به مناسبت 75 سالگرد این اتحاد برگزار شده بود، تعهد کردند که ناتو در حال حاضر و در دراز مدت از اوکراین حمایت می‌کند. شرح بیشتر از فرخنده پیمانی.
در تازه‌ترین نشست ناتو در شهر بروکسل، منشی عمومی ناتو بر حمایت دراز مدت این پیمان از اوکراین تاکید کرد.
امروز متحدان ناتو توافق کردند که کمک‌های امنیتی و آموزش نیروهای اوکراینی با برنامه‌ریزی برای نقش بزرگتر ناتو در این عرصه به پیش برود. جزئیات بیشتر در هفته‌های آینده شکل خواهد گرفت، اما اشتباه نکنید، اوکراین می‌تواند در حال حاضر و در دراز مدت به حمایت ناتو تکیه کند.
ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، مبلغی به ارزش 107 میلیارد دلار را در 5 سال آینده پیشنهاد کرد. در میان همه کمک‌ها، حمایت نظامی ناتو بسیار مهم بوده است. یک سال پیش پولند و سلواکیا که اعضای ناتو اند، اکثر جیت‌های جنگی میگ 29 خود را به اوکراین انتقال دادند. یوهان بلاتسیک، فرمانده کهنه‌کار نیروی هوایی اوکراین، میگوید که تدارکات غربی به آنها این امکان را داده است که ماشین‌های قدیمی خود را مدرن بسازند.
آنچه شرکای غربی ما برای ما تهیه و واگذار کردند، به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است. این تسلیحات دوربردی بوده است و بسیار دقیق‌تر و کاراتر از مدل‌های شوروی سابق هستند. ما امیدوار هستیم که هر دو نوع تسلیحات و ما فرصت مبارزه برای بقا و شاید هم پیروزی را بدهد.
بولاتسیک بر نیاز و مهمات بیشتر تاکید کرد و برای ورود هرچه زودتر تیاره‌های F-16 به اوکراین ابراز امیدواری کرد. آندری، پیلوت کهنه‌کار اوکراینی که نام خانوادگی خود را به دلایل امنیتی فاش نکرد، قبل از جنگ یک پیلوت غیر نظامی بود و آخرین پرواز خود را تنها 4 روز قبل از تهاجم روسیه بر اوکراین انجام داد. او حالا تیاره‌های نظامی را پرواز می‌دهد.
اکثر پروازهای ما امروزه از میزایل‌های کروز استفاده می‌کنند، اما ما در واقع به دنبال میزایل تروس هستیم، زیرا این یک سلاح دقیق، مدرن و مفیدتر است که به ما کمک می‌کند تا به اهداف ارزشمند دشمن ضربه بزنیم.
هم پیلوت و هم فرمانده او ابراز اطمینان می کنند که با تدارکات و کمک‌های نظامی ناتو آنها می توانند وضعیت را در خط مقدم جنگ تغییر دهند.
ما به انواع کمک نیاز داریم. سلاح، کمک‌های مالی و مهمات. برخی کشورها می توانند مستقیما اسلحه کمک کنند، در حالی که برخی دیگر می توانند کمک مالی کنند. ما به همه چیز نیاز فوری داریم. ما حاضر هستیم قرض بگیریم. اوکراینی‌ها صادق و سخت‌کوش هستند. ما هر بدهی را پس خواهیم داد.